IR。رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام یگانه هستی بخش. سلام. سلام محضر همه شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی سلامت. عربی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مجله دامپزشکی تقدیم حضورتون میشه. موضوعات مختلف رو بررسی میکنه، زندگی امروزی و سرعت زندگی شهرنشینی حال و هوای تغذیه ما رو تغییر داده و البته اجتناب ناپذیر هست استفاده از محصولاتی که فراوری شدند. امروز میخوایم بریم سراغ فراورده های گوشتی و بیشتر بدانیم درباره انواع فراورده های گوشتی، متوجه بشیم که چگونه اینها رو باید تهیه کرد، تبخ کرد، آیا نیاز به تبخ دارن یا خیر، نگهداریشون چطوره و اگر قرار هستش که ما از چنین فراورده هایی استفاده بکنیم، برای اینکه شرایط سلامت رعایت بشه و شرط بهداشتی، چگونه باید از این محصولات استفاده و نگهداری کنیم. کارشناس میهمان این برنامه حاضر در استودیو خانم دکتر نادیا شکرانه هستن. ایشون عضو کمیته فنی انجمن صنایع فراورده های گوشتی کشور هستند و رشته تحصیلی خودشون هم صنایع غذایی است. درباره فراورده های گوشتی میتونین از ما بپرسید، از سوسیس و کالباس بگیریم که معروف ترین میشه تا البته فراورده هایی که امروزه آماده در اختیار شماست، از ناگت مرغ و مواردی از این دست تا سایر فراورده های گوشتی، هر آنچه که شما تمایل دارید، از شیوه تبخ و نگهداری و میزان مصرفش از ما بپرسید. هر چند که ما تمایل داریم که شما غذای خودتون رو تازه تهیه بکنید با مواد اولیه با کیفیت و در شرایط نگهداری مناسب، اما اجتناب ناپذیر مصرف ماهانه یا روزانه برخی از این فراورده های گوشتی. پس بیشتر بدانیم در این باره. محور رو که خدمتتون عرض کردم، میتونید پرسشاتون رو از طریق 2265-2876 برای ما مطرح بکنید و از طریق پیامک هم میتونید برای ما ارسال بفرمایید. 30102 در اختیار شماست. عرض کردم ما امروز میزبان خانم دکتر نادیا شکرانه هستیم، دکترای صنایع غذایی. خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
ممنون خانم دکتر برای حضور شما. فکر میکنم از اون موضوعاتیه که زیادم دربارش سوال مطرح بشه و پرسش مطرح بشه. بعد نیست که اصلا فراورده گوشتی تعریفی برام بکنید که چی هست، منظور ما از فراورده گوشتی چی هست، فهرستش هم برام بگید.
عرضم به خدمتتون که فراورده های گوشتی در واقع شامل چند گروه از محصولات میتونه باشه. عامه مردم وقتی اسم فراورده های گوشتی رو میشنون، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه سوسیس و کالباسه که قطعاً دسته بزرگی از این فرآورده رو شامل میشه. ژامبون ها گوشت‌های فرآوری شده جزء این دسته از فرآورده ها هستن. انواع برگر ها رو داریم، انواع غذاهای آماده سوخاری مثل ناگت ها و شنیسل ها در گروه در واقع فرآورده های گوشتی میتونه قرار بگیره.
فرمودین که سوسیس کالباس ژامبون، یعنی ژامبون جدا از کالباس شما طبق بندیش میکنین؟
ژامبون بله، ژامبون ها و فراوری ها گوش های فراوری یه مقدار متفاوت تر هستن، ولی خب تو گروه کالباس ها و ژامبون ها رو عامه مردم یک جا میبینن، گاهن کالباس رو هم به عنوان ژامبون در نظر میگیرن.
تفاوت اون وقت این دو تا چی میشه؟
کالباس توی ایران گوش های نمایشی رو داره، ولی ژامبون ها در واقع تکه های عملآوری شده گوشت هستن که یا به صورت کامل یا به صورت تکه های ریز در کنار هم قرار گرفتن.
یعنی خلوص گوشتش بیشتر میشه؟
درصد گوشتشون تو گوشت نمایشیشون خیلی بیشتر از کالباس هست.
خب بسیار عالی. ضمن این که ما داریم یه تنوعی هم تو همین سوسیس کالباسا داریم، یعنی زیرگروه سوسیس انواع سوسیس داریم، بله. با درصد گوشت‌های مختلف، بله. زیرگروه کالباس هم انواع مختلف داریم که من می‌خوام اینا رو هم باهاتون مطرح بکنم. خب ما شروع بکنیم از خود سوسیس کالباس. ضمن این که بازم اینجا تاکید می‌کنیم اینا همیشه ما میگیم اندازه مصرف داره، میزان مصرف داره، بهتره که ما زیاده روی نکنیم و خب تمایل ما هم در رادیو سلامت اینه که ابتدا مواد غذایی تازه مصرف بکنیم. اما خب حالا زمانی که اجتناب ناپذیره و بالاخره واقعیتیه، به خصوص خونه‌ای که چند تا جوان و نوجوان داره که دیگه مصرف سوسیس کالباسش بیشتره، خب خانم تو برای ما بگید از سوسیس شروع بکنیم که این فراورده چطوری تهیه میشه. شایعات هم در مورد این فراورده ها زیاده الان، هم با این تصویرهایی که منتشر میشه و اینا و محتواهایی که تهیه میشه یه مقداری دامن میزنه به این شایعات. عملا این محصول باید به شکل استانداردش چطور تهیه بشه و روی این استانداردهایی که دارین شما از نظر مواد اولیش و موادی که برای تهیهش باید در نظر گرفته بشه آیا نظارتی هم هست یا خیر؟
باید بگم که توی کارخونجات فراورده های گوشتی از بدو ورود ماده اولیه که خب بخش اعظم و عمده ماده اولیه مصرفی گوشت خواهد بود، این گوشت میتونه توی دسته‌بندی های مختلف گوشت سفید یا قرمز باشه، گوشت گوساله استفاده میشه تو گوشت قرمز، تو گوشت های در واقع تیور مرغ و بوقلمون متداول هست در داخل ایران. گوشت ورودی توسط در واقع مسئول فنی سازمان دامپزشکی که مستقر در کارخونجات هست کنترل میشه گوشت‌های ورودی. مواد اولیه دیگه مثل ادویه‌جات و هر آنچه که به عنوان پرکننده در فرمولاسیون استفاده میشه توسط مسئول فنی سازمان غذادارو، مدیر کنترل کیفیت در واقع سازمان استاندارد، یعنی سه تا نهاد نظارتی نماینده هاشون که مستقر توی کارخونجات هستن این وظیفه نظارت رو دارن. وقتی نظارت انجام شد و برای مصرف اجازه داده شد توسط این بزرگواران، میاد به سمت واحد تولید برای مصرف. در واحد تولید خب هر کدوم از این محصولات به فراخور فرمولاسیون و مدل خودشون روش فرایند متفاوتی رو دارن برای تولیدش. مثلا توی سوسیسا قطعا مصرف کننده ها دیدن یه بافت همگن و یک دستی رو داره، پس در نهایت ما با میکس کردن یا ترکیب مواد مختلف گوشتی، طعم‌دهنده ها و مواد دیگه خروجیمون یک خمیر یک نواخت و یک دستی خواهد بود که اگر مثلا پنیری باشه نمایش پنیر داره، اگر قارچی توش باشه نمایش قارچ، این سبزیجات خاص بهش اضافه میشه و داخل پوشش ها پر میشه و میره پخته میشه همین ها. حالا اگر این محصول ما کالباس باشه، گوشت نمایشی که خدمتتون عرض کردم یک مرحله به اون خمیر یک دسته آماده شده اضافه میشه. اگر بیکن و ژامبون و فراوری ها هستش، گوشت های فراوری شده در واقع بعد از عمل آوری خودشون اصطلاحا مثل فرایند جوجه کباب خانگی که درست میکنیم، مزه دارش میکنیم، یه مقدار میخوابونیمش تمام مزه به خوردش بره، همون کار رو تو صنعت توی در واقع سایز بزرگتر، مقدار بزرگتر انجام میشه و به صورت صنعتی توسط تجهیزات کنترل شده. این گوشت که آماده شد به سمت در واقع حالا پر شدن داخل پوششش یا قالب زنی میشه و همه این محصولات فرایند پخت رو میگذرونن. عملا سوسیس، کالباس، ژامبون و هر آنچه که در قالب فرورده گوشتی سوسیس و کالباس ژامبون عرضه میشه، همه اینها پخته شده است.
یعنی سوجوک، سالامی، هر جور چیزی که ما داریم به شکل سوسیس کالباس می‌بینیم، اینا همه پخته میشن.
بله، اینا پخته شده است و این ذائقه ما هست که میپسنده که مثلا گروه سوسیس ها رو دوست داریم به صورت گرم، حالا سرخ شده، گریل شده یا هر طور دیگه کبابی مصرف بکنیم، ولی در حالت عادی خام که اصطلاحاً عامه مردم میگن خامه، خام نیست، کاملا پخته شده است و قابلیت مصرف به صورت سرد رو هم داره.
پس بین این محصولات سوسیس کالباس هیچ کدومش استثنایی نداریم که بگیم حتما باید این پخته بشه؟
نه، مگر اینکه سوسیس تخمیری باشد که فرایند پخ رو نداره. یه سری سوسیس‌های یا فروردهای تخمیری داریم که اونها هم پروسه تخمیرشون انقدر طولانی هست که نیازمند شاید فرآیند پخ رو نداشته باشه با اون دمای متداولی که هست، که این محصولات در داخل بازار ایران اصلا عرضه نمیشه.
بله خانم دکتر، این بفرمایید که اون ماده زمینه‌ای، اون خمیره،
بله،
بیشترش چیه؟ چون حالا ما درصد بندی، بله، گوشت داریم دیگه، حالا هر چقدر درصد گوشتش بالاتر بشه برای مصرف کننده بالاخره مطلوب تره، ولی خب قیمتش هم میره بالا خیلی، ولی حتی بعضی از این محصولات قیمتش با گوشت برابری میکنه، گاهی هم فراتر میره. اما بفرمایید که خمیر اصلی و زمین اصلی چیه ترکیباتش؟
همونطور که شما فرمودین، بر اساس درصد گوشتای متفاوتشون، وقتی که گفته میشه 40%، 55% یا حتی 90%، یعنی 90% فرمولاسیون رو باید الزاماً گوشت مورد نظر تشکیل بده. در کنار اینها حالا میمونه از 100% مابقی درصد ها به چه صورت هست. به این صورتی که ما میایم از یه سری پرکننده ها، یه بخشی که ادویه‌جات هست، روغن هست و پرکننده ها. پرکننده ها میتونه چی باشه؟ پروتئین تخم مرغ میتونه باشه، میتواند پروتئین شیر مثل کازئین باشه، پروتئین گندم مثل گلوتن باشه، یا پروتئین سویا مثل ایزوله سویا باشه، و یه بخشی هم نشاسته، کربوهیدرات هست. اینها ترکیبی از اینها یک در واقع بالانس و تعادلی رو ایجاد میکنه که اون شبکه پروتئینی خاصی که مد نظر ما هست تشکیل بشه و محصول با اون درصد گوشت و پروتئین مورد نیاز طبق استاندارد ملی ایران تولید بشه.
اگه بخوایم درصد تعادل بین اینا رو در نظر بگیریم توی محصول، حالا یا سوسیس یا کالباس، معمولاً حالا جدای از اینکه اون درصد گوشت تعیین کننده است اینجا، اگه 90 درصد گوشت باشه که خب دیگه ما میدونیم که 90 درصدش پروتئینه، 10 درصدش
90 درصدش الزاماً پروتئین نمیتواند باشه.
چرا؟ چجوری میشه؟
گوشت بسته به نوع گوشت، ببینین گوشت قرمز 17-20% بسته به اینکه چه گوشتی هست، کدوم قسمت در واقع گوشت هست، میتونه پروتئین داشته باشه. خود گوشت 70-75% رطوبت داره. پس توی آنالیز شیمیاییش وقتی شما میگین 90 درصد گوشت، الزاماً 90 درصد پروتئین رو ندارین. اصلا نمیشه محصول فرآورده گوشتی با 90 درصد پروتئین داشته باشیم. یعنی اگر که بیایم یک رابطه در واقع ریاضی جبری هستش که
یعنی ما 100 گرم گوشت هم هیچ وقت نمیم 100 گرم گوشت خالص، 100 گرم پروتئین در نظر بگیریم.
خیر، شما پروتئین های حتی ایزوله پروتئین سویا 100 درصد پروتئین نیست، یا WPC آب پنیری که خیلی از مکملای ورزشی دارن و ورزشکارا استفاده میکنن 100 درصد پروتئین نیستن. اینا درصد خلوص های متفاوت داره، معمولا 80% 90% پروتئین اگر به صورت پودر باشه دار.
حالا چون ما میگیم محصول گوشتی، این محصول یه محصول پروتئینی محسوب میشه؟ بله. چون گفتین درصدی کربوهیدرات هم داره.
بله کاملا درست،
کاملا محصول پروتئینی محسوب میشه.
پروتئینی محسوب میشه، ولی درصد در واقع نشاسته یا کربوهیدراتشون پایین تر است. حالا هر چقدر درصد گوشت شما پایین تر باشه، این بالانس بین نسبت نشاسته یا کربوهیدرات در داخل این فرآورده متفاوت میشه که طبق استاندارد ملی گروه محصول ها در سطح های مختلف آنالیز های مختلفی براش تعریف شده. انتظار میره مثلا دارم میگم اون که 90 درصد گوشت هست، درصد پروتئینی بالاتر نسبت به محصول 40 درصد گوشت داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. پرسش داری یک بیک به دست ما میرسه و بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه. در برنامه مجله دامپزشکی داریم با خانم دکتر نادیا شکرانه که دکترای صنایع غذایی هستند و از اعضای کمیته فنی انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی کشور درباره فرآورده‌های گوشتی صحبت می‌کنیم. بالاخره باید و نبایدهای مصرفش رو باید بدونیم. شیوه نگهداری، تبخش، نیاز به تبخش، مطالبی است که شما هم میتونید از ما بپرسید. ضمن اینکه باز من داخل پرانتز میگم تمایل ما در رادیو سلامت این هست که شما از مواد غذایی تازه و با کیفیت استفاده کنید. امیدواریم که همه توانه خرید و تهیه و تبخ مواد غذایی را از همه گروه های غذایی داشته باشند. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک های شماست. پیامک‌ها رو بخونم. پیامکشم جالبه. گفتن آیا این فرآورده گوشی تاریخ مصرف دارن و بعد از خرید چند روز در یخچال میتونن نگهداری بشن؟ یه خود رجبه نگهداریشون بگیم خانم دکتر.
بله، تاریخ مصرف دارن، بسته به حالا کارخونجات متفاوت با فرایندهایی که دارن، معمولا 45 تا 2 ماه متداول هست. 60 روز دوره ماندگاری محصولاته. ولی خب ما
به شرطی که
بسته‌بندی کامل باز نشده باشه. بسته‌بندی های اوزان کوچیک رو که حالا در قالب وکیوم ها هست و مصرف کننده نهایی معمولا اینا رو خریداری میکنن، بهتره که بعد از باز شدنش 3 تا 4 روز بعد از باز شدنش در واقع مصرف کامل بشه استفاده بکنن و بیشتر از این نگهداری نشه.
میتونن فریزش کنن خانم دکتر، منجمدش کنن؟
کالباس رو توصیه نمی کنیم به فریز کردن، ولی روی سوسیس میشه تا شما فریزم کرد، مشکلی بابت در واقع ایجاد نمیکنه بعدش.
بسیار عالی. کالباس چرا توصیه نمیکنید به انجمادش؟ خود کیفیتش خراب میشه.
بافتش بله، چون اسلایس ما سوسیس رو معمولا بعدش میاریم گرم میکنیم و به صورت کامل هم هست، ولی کالباس چون اسلایس شده هستش، برش خورده است، یه مقدار بافتش به هم میریزه. حالا اون کامپذیری و یا لذت اولیه رو شاید برای مصرف کننده نداشته باشه.
گفتن که چرا این روزامین که سرطان زاست به سوسیس میزنن؟
باید توضیح بدم، ما نیتروزامین نمیزنیم، ما نیتریت سدیم استفاده میکنیم. یک نمک نیتریت هستش که در واقع جزء الزامات اصلیه، نمیتونیم حذف کنیم. در سطح دنیا هم واقعا محصولی که واقعا عاری از هر گونه نیتریت سدیم باشه و بتونیم 45 روز تا 2 ماه نگهداری بکنیم وجود نداره. جایگزینی نسبی این ماده انجام شده با عصاره ها و یه سری آنتی اکسیدان های دیگه، یه سری ترکیبات آنتی میکروبیال دیگه صورت گرفته، ولی واقعیت جایگزینی 100% نیست. علت استفادهش چیه؟ ما میکروارگانیسمی به اسم کلستردیوم بوتولینیوم داریم که در واقع سم بوتولیسم رو میتونه ایجاد بکنه و ریسک مسمومیت های خیلی شدید و کشنده رو میتونه ایجاد بکنه در مصرف کننده. به خاطر همین الزام هست در این محصولات ما داشته باشیم. از طرف دیگه این نیتریته در واقع به ما کمک میکنه به ثبات رنگ محصولات، مخصوصا تو محصولات گوشت قرمز، و یه مقدار بهبود طعمی که ایجاد میکنه. به خاطر همین نیتریت سدیم بس حذف نمیشه، ما الزام هست استفاده کنیم. حالا این نیتریت در معده ما که محیط اسیدی داره، در شرایط اسیدی وقتی قرار میگیره، کنارش یه سری پپتیدها، آمینو اسیدها هستن که پروتئین در واقع فرآورده گوشتی این پروتئین رو در اختیار این نیتریت میذاره، میتونه فضا تبدیل بشود به نیتروز آمین.
بله،
که این نیتروز آمین برای بدن میتواند اون اثرات مضر خودش رو داشته باشه. ولی خب مطالعات نشون داده که اگر ما در کنار این محصولات مکمل ها و یا مواد غذایی که حاوی ویتامین سی هستن رو مصرف بکنیم و اون نیتریت سدیم در دوز استاندارد خودش، مقدار استاندارد خودش که در اکثر کارخونجات ما در واقع داره رعایت میشه و نظارت ها وجود داره استفاده بشود، هیچ مشکل سلامتی رو برای یک انسان با یک الگوی مصرف درست و مدل زندگی سالم ایجاد نخواهد کرد.
به هر حال باید در مصرفشون هم زیاده روی نکنیم.
بله زیاده روی.
اینو باید در نظر بگیریم. به خصوص کسانی که غذاهای آماده به طور کلی زیاد مصرف میکنن. حالا خانم تو مرخص رو فرآورده گوشی که صحبت میکنی، ما فرآورده‌هایی هم داریم مثل کنسروهای ماهی تون.
بله.
اینم فرآورده محسوب میشه دیگه.
اینم یه نوع فرآورده میتونه باشه.
یا کنسروهای انواع مواد غذایی که اینا بالاخره فرآوردن، یا حتی کنسروهای غذایی آماده ما. بالاخره اگر مصرف اینها افراطی باشه و فرد عادت داشته باشه که دائم از این مواد غذایی آماده استفاده کنه، دردسر ساز میشه دیگه.
خواهم عربی عزیز، من شاید لازم باشه اینجا یه گریزی بزنم حتی به یه سری مواد غذایی خیلی سالم مثل آب کرفسی که فکر میکنم الان بگیم آب کرفس همه بگن سالمه. نیتراتی که در داخل آب کرفس هست خیلی بیشتر از در واقع نیتریت سدیمی هستش که توی فرآورده‌های گوشتیه. پس یعنی استفاده از همون ترکیباتی مثل آب کرفس هم اگر بیش از اندازه استفاده بشه اثرات مضر خودش رو میتونه بذاره. تعادل در مصرف قطعا یه اصل اولی است که باید رعایت بشه.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، حالا یه مقدار راجع به تفاوت باز انواع کالباس و سوسیس برام بفرمایید. شنونده پرسیدن، گفتن که اینا درصد گوشتش رو کیفیت تولید تأثیر داره، جدا از این که خب ما میدونیم هرچی درصد گوشتش بره بالاتر هم از نظر طعمش خوشایندتره برای مصرف کننده، هم شاید شکل ظاهریش، کیفیتش. تصور ما اینه که این کیفیت کیفیت بهتریه. آیا واقعا تو کل کیفیت اون محصول نهایی هم تأثیر داره؟ جدای از این درصد گوشتش که خب یه امتیاز براش محسوب میشه.
نه، چون نوع گوشتی که توی همون 90% استفاده میشه با 40% یکی هست.
خمیرشون هم یکیه.
نوع گوشت یکیه، اگر قرار پروتئین دیگه‌ای بهش اضافه بشه، همه اینها یکی، فقط مقدارها متفاوت میشه.
بله. خیلی وقتا ما میبینیم که یه صحنه ها و محتواهای تهیه میشه که مثلا کلی آشغال مرغ و قاطی میکنن، چرخ میکنن، یعنی این میره، یعنی که میگن مثلا میگردن تو قصابی ها ضایعات رو میخرن میبرن تو این کارخونجات استفاده میکنن. اینو چقدر درسته؟
من نمیتونم واقعیت بگم که به قطعیت این اصلا اتفاق نمیفته. باید به
یعنی تخلف محسوب میشه.
این تخلفه دقیقاً. متاسفانه این تخلفات تو بعضی از کارگاه‌هایی که نظارت دقیقی روشون نیست یا نهادهای نظارتی اصلا نمیدونن از وجود اصلا همچین کارگاهی اطلاعی ندارن، کل این صنعت رو در واقع دچار چالش کردن. حتی من میتونم یه سری از تولیدهای خانگی و مغازه‌ای رو مثال بزنم.
می‌خواستم ازتون اینم بپرسم
که این دوستان متاسفانه این صنعت رو دچار چالش کردن و این تصور مردم، عامه مردم این هستش که اگر که مثلا تولید خانگی باشه، اگر مغازه‌ای باشه به صورت سنتی خودش رو تولید میکنه، سالم‌تره، اصطلاح ارگانیک رو هم شاید به کار ببرن که اصلا سنخیت نداره با این موضوع، و یا اینکه در واقع فکر کنن که اونها نگهدارنده‌ای استفاده نمیکنن، در صورتی که توی کارخانجات صنعتی با توجه به اون نهادهای نظارتی که خدمتون گفتم و نماینده های اون دوستان که در واقع اون سازمان ها که در کارخونه ها مستقر هستن، نظارت ها خیلی بیشتره. آزمایشگاه دارن، تستای روزانه شیمیایی میکروبی انجام میشه، بافشناسی انجام میشه، تمام تقلبات کنترل میشه، هم به صورت ادواری از سطح بازار توسط نهادهای نظارتی، هم به صورت ادواری نمونه برداری از کارخانجات، و هم توسط تیم خود کارخانه در واقع آزمایشگاهی که خودشون دارن به صورت روزانه کنترل ها انجام میشه. ولی در مراکزی که به صورت حالا مغازه‌ای یا خانگی هست، در واقع هیچ گونه نظارتی وجود نداره، هیچ گونه آزمایشگاهی وجود نداره، هیچ گونه تاییدیه مبنی بر اینکه مواد اولیه که دارن استفاده میکنن آیا مطابق با استاندارد هست، سالم هست یا خیر، وجود نداره، و اینکه ادعا میکنن نگهدارنده استفاده نمیکنن کاملا در واقع یه دروغی هستش که به عامه مردم گفته
میشه. خلاصه ما نمیدونیم اونجا چه خبره. این سادش اینه که نمیدونیم چه خبره. حداقل اگه کارخونه باشه هویت اون کارخونه مشخصه، بالاخره یه ناظری سر میزنه بهش. ولی اگه بخواد توی صفحه مجازی و خونه ای، و ما اصلا نمیدونیم که واقعا اون شکل و شمایلی که به ما نشون بدن توی زیرزمین نمور آلوده حالا کارگاهی معمولی این اتفاق بیفته. کمان که شنونده از این پرسن گفتن نظرتون راجع به کالباس خانگی چیه، احتمال بوتولیسم هم هست براش یا نه؟
خب همونطور که خدمتتون توضیح دادم هیچ گونه نظارتی بر روش وجود نداره، هیچ گونه تستای آزمایشگاهی روشون ندارن، در صورتی که توی کارخونه جات کشتای میکروبی که انجام میشه یکی از شاخصهای کنترلی همین در واقع باکتری هستش که خدمتتون عرض کردم. کنترل ها انجام میشه، تیم کنترل کیفیت آزمایشگاه بعد از اینکه مطمئن شد توی این محصول هیچ مشکل آلودگی میکروبی وجود نداره، اجازه فروش رو در واقع به صورت قرنطینه در ابتدا اجازه فروش رو میده و میتونه حالا وارد در واقع بازار بشه، پکینگ بشه و وارد بازار بشه. در صورتی که تو اون خانگی ها و مغازه ها خب متاسفانه این کنترل ها وجود نداره.
مغازه ها داره تعدادش هم زیاد میشه، برخی مواقع هم قیمت های گزاف دور از انظار هم که نیست. واقعا این صفحات حالا میبینی شاید فرد با یه تلفنی با یه آدرس اینو براتون میفرسته، خیلی وقتا چیزه که توی خودروها داره خرید و فروش میشه به همین ترتیب، ولی مغازه‌ای که در سطح شهری در انظار عمومیه و در مقابل چشمان ناظرین تعجب میکنیم که چرا دارن اینقدر آزادانه فعالیت میکنن. سال هاست که داره روغن کشی خارج از کارخونه انجام میشه، تبلیغ هم براش میشه، خیلی هم بهش اعتماد دارن، متاسفانه برخوردی نمیشه. نظیر این در مورد فرآورده های گوشتی هم اتفاق افتاده و داره بیشتر هم میشه. یه جور عدم اعتماد به صنعت هم به دنبال خواهد داشت.
درست.
این که این ارگانیکه و نمیدونم کارخونه‌ای نیست و بازی کردن با ذهن مردم، خلاصه اعتماد رو مخدوش میکنه به صنعت.
یکی از رسالت‌های در واقع انجمن این هستش که ما خیلی داریم سعی میکنیم این آگاهی رو به مردم عزیزمون بدیم که خودشون آگاهانه، یعنی باید این دانش و آگاهی از جانب صنعت و انجمنها و در واقع عزیزانه مثل شما به مصرف کننده های نهایی داده بشه که آگاهانه با علم بر این که خب چه کنترل های روی صنعت هست وجود داره و چه عدم کنترل و نظارت روی این محصولات وجود داره آگاهانه انتخاب بکنن، چون من به عنوان خریدار حق انتخاب دارم. فکر کنم اگر ما آگاهی رو بدیم دوستان قطعا به سمت صنعت سوق پیدا خواهند کرد.
خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر نادیه شکرانه رو دارین میشنوید، دکترای صنعت غذایی، با ایشون دارین درباره فرآورده‌های گوشتی صحبت میکنیم. انواع فرآورده‌های گوشتی از ما بپرسید، شیوه نگهداری، تبخش و تفاوت اینها با هم. هر پرسشی که دارید از طریق 2265 2876 با ما در میون بگذارید. 3102 هم برای پیامک‌های شماست.
سلام، میخواستم خدمتتون سوال بکنم که این درصد گوشتی رو که میزنن روی حالا سوسیس، کالباس یا چیزهای دیگه، این فرآورده های دیگه، اینا رو واقعا از کجا ما بفهمیم که چقدر صحت داره؟ چون بالاخره انقدر کار میشه روی اینا و مواد مختلفی اضافه میشه که همه دیگه دست هم میاد و یه جورایی میکس شده هستش. چجوری باید اینا رو واقعا تشخیص داد؟ فقط از طعمش فقط و از ظاهر چجوری میتونیم بفهمیم؟ انشالله که موفق باشیم. سوال من در رابطه با سوسیس کالباسه و اینکه با وجود اینکه مثلا تاریخ انقضای درستی داره، وکیوم شده، حتی برچسب محصول که مجوز بهداشت هم داره و شماره ثبت شرکت از سوی وزارت بهداشت رو هم داره، ولی وقتی که باز میکنیم چون اینا وکیوم شده هست، بعد یه بعضی وقتا یک لکه‌های مثلا سبز روشن یا قهوه‌ای به صورت پراکنده، مخصوصا یعنی اون قسمت های وسط این بسته ما مشاهده میکنید، اینا آیا فاسد شدن؟ چون اون بوی بدی که میگن اگر سوسیس کالباس فاسد باشه داره، اون بو رو هم ندارن، ولی این لکه ها گاهی ما رو خیلی اذیت میکنه. لطفا بفرمایید مشکلی پیش نمیاره. با سپاس.
میخوام از کجا بفهمیم که این درصد گوش درسته؟ اعتماد اینجا شرط اوله، ناظرین و به حال تعهدی که کارخونه نسبت به اون چی که درج میکنه رو محصولش و نظارتی که خود سازمان غذا و دارو میتونه داشته باشه یا حالا سازمان زیرفت.
دقیقاً. خب یه مبنا میشه مبنای اعتماد، چون من تولید کننده وقتی که ادعا میکنم 40 درصد محصول 40 درصد گوش رو دارم دست مصرف کننده میدم، کنترل های لازم رو روش انجام دادم، مراجع ذی‌صلاح هم چکم کردن و تایید بوده. موضوع اگر بخواد مصرف کننده نهایی بخواد متوجه این قضیه بشه راست، خب آنالیز دستگاهی میخواد، تستای درصد سنجش درصد پروتئین میخواد، خب مقدور نیست برای